به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
وقتی قاسم سلیمانی سرنوشت یک پرونده فساد را عوض میکند، ناگفته های پرونده اختلاس 13,000 میلیارد تومانی بانک تجارت، هواپیمایی ماهان و بانک رسالت چگونه از محاکمه گریختند. دیوارهای بلند تردید میان طرفهای مذاکرات احیای برجام، هشدار سه قدرت اروپایی درباره فاصله اندک ایران با ساخت سلاح اتمی، گفتگوی اختصاصی با دنیس راس دیپلمات برجسته آمریکایی، ایران بدون تهدید نظامی از سوی آمریکا حاضر به امتیاز دهی نیست. فروپاشی سیاست‌های اقتصادی مردی که رویای امپراتوری عثمانی را در سر دارد، لیره ترکیه قربانی مشکلات داخلی و بلند پروازی‌های خارجی رجب طیب اردوغان، واحد پول ترکیه در سال جاری حدود 45% از ارزش خود را از دست داده و آرزوهایی که در کانال مانش ناپدید می‌شوند، غرق شدن دست کم 27 پناهجو در مرگبارترین حادثه، جلسه اضطراری بریتانیا و فرانسه برای توقف قاچاق انسان. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. رقم‌های پرونده‌های اختلاس در سال‌های اخیر آنقدر بزرگ شده که دیگر برای فهم بزرگی آن باید کمی تعمق کرد. پرونده‌هایی که ریشه‌های آن به مراکز اصلی قدرت در جمهوری اسلامی باز می‌گردد. در تازه‌ترین حکمی که درباره اختلاس 13,000 میلیارد تومانی بانک تجارت کرمان صادر شد، خبری از دو متهم اصلی این پرونده که پول‌ها را به جیب زده بودند نبود. هواپیمایی ماهان و بانک رسالت، نهادهایی که رابطه نزدیکی با سپاه قدس داشتند. اختلاسی که در سال 92 به وقوع پیوست و با دخالت شخص قاسم سلیمانی بر روی نام متهمان اصلی خط کشیده شد. چشم‌پوشی از پولهایی که سپاه تمایل نداشت درباره آن سخنی به میان آید. مشتبه پور محسن نگاهی داشته به ناگفته های یک اختلاس.
پشت پرده یک اختلاس بزرگ در کرمان با ردپای نیروی قدس سپاه پاسداران. هفته گذشته قوه قضاییه از صدور حکم در پرونده اختلاس بانک تجارت کرمان خبر داد.
ایشان به حدود 74 سال حبس دیگر محکوم شده که مجازات اشدش 20 سال حبس میباشه.
این پرونده در سال 92 تشکیل شد و متهم ردیف اول آن معاون وقت بانک تجارت کرمان بود. به گفته رئیس دادگستری کرمان، ارزش اختلاس حدود 13,000 میلیارد تومان بود که در زمان خود معادل 4 میلیارد دلار میشد. پرونده آنقدر بزرگ بود که نه در کرمان بلکه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی تهران رسیدگی شد، با اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی. اما نکته مهم، همدستان امارت ساز بودند. او متهم به صدور چند صد چک بدون ضمانتنامه بانکی و ضمانتنامه خارج از اختیار به حساب شرکت هواپیمایی ماهان و بانک رسالت بود. در دادگاه اما هیچ خبری از مدیرعامل هواپیمایی ماهان نبود و مدیرعامل فعلی بانک رسالت به رغم محکومیت همچنان آزاد و در رأس این بانک است.
خیلی بچه های تهران دوست داشتن که یه هدیه قشنگی بدن به آقای مدیر عامل.
در دادگاه امارت ساز از سرنوشت پولهای داده شده به ماهان و رسالت هم حرفی به میان نیامد. برای بررسی دلیل این پنهانکاری باید به قبل برگردیم. چند ماه پس از بازداشت اکبر طبری، معاون دو رئیس پیشین قوه قضاییه، بخشی از اعترافات او درباره این پرونده منتشر شد. او در این اعتراف ها نوشت رئیس وقت قوه قضاییه دستور بازداشت مدیران عامل ماهان ایر و بانک رسالت را داده بود، اما ملاقات قاسم سلیمانی با آمولی لاریجانی در ویلای پردمه ورق را برگرداند.
قاسم سلیمانی با آقای آمولی گفت در محیط بسته صحبت نکنیم و برویم در باغ. حدود 40 دقیقه در باغ قدم زدند. حاج قاسم که ناهارش رو خورد و برگشت، آقای آملی من را صدا کرد و گفت با آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان زنگ بزن و بگو تا زمانی که ابلاغ نکرده ایم عرب نژاد و حسین زاده جلب نشوند.
بلافاصله پس از انتشار این اعتراف‌ها، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اطلاعیه تکذیبش کرد. اما دو سال قبل‌تر، محمود احمدی نژاد در نامه‌ای به قاسم سلیمانی از دخالت او در آزادی برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، از سهامداران اصلی بانک گردشگری و از متهمان بزرگ اقتصادی پرده برداشت. ادعایی که هرگز تکذیب نشد. هواپیمایی ماهان متعلق به یک مؤسسه خیریه به نام مولا الموحدین است. ماهان تنها یکی از شرکت‌های این غول بزرگ اقتصادی است که صاحب 30 هلدینگ است، از جمله شرکت خودروسازی کرمان موتور. گردش مالی این مؤسسه به گفته فرمانده سپاه کرمان 15000 میلیارد تومان است. مؤسسه‌ای که یک سرش به حسین مرعشی، پسر عموی همسر اکبر هاشمی رفسنجانی و عضو حزب کارگزاران برمیگردد.
من زمانی که استاندار بودم برای اینکه توسعه کرمان رو تسریع بکنم یه مؤسسه غیر انتفاعی درست کردم به نام مولا الموحدی.
و سر دیگرش به قاسم سلیمانی.
قاسم سلیمانی هم وردیم و آقا سردار سلیمانی هم عضو هیئت اونها امضاش گرفتیم.
سلیمانی تنها فرمانده سپاه حامی مولا الموحدی نیست.
آقای محمد رضا باهنر، آقای حسین مرعشی، آقای محسن رضایی گفتن که این پرونده رو مخرمه کن، پیشو نگی.
مالک هواپیمایی ماهان را قلب اقتصادی سپاه قدس پاسداران می‌دانند که از اصلاح طلب تا اصولگرا در آن نقش دارند. حمید عرب نژاد، مدیر عامل ماهان که به دلیل نقشش در پرونده ورود ویروس کرونا به ایران تحت انتقاد شدید قرار گرفته بود، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و از دوستان نزدیک قاسم سلیمانی است. ماهان به دلیل همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم است. این شرکت هواپیمایی متهم است که سلاح و نیروهای قدس سپاه پاسداران را به سوریه، عراق، لبنان و یمن می‌فرستد. دیگر متهم این پرونده هم بانک رسالت است. بانکی که بر اساس اطلاعاتی که در بورس ارائه شده با یک واسطه در اختیار خیریه مولا الموحدین قرار دارد.
معاون حاج قاسم تو لشکر سارالا بودن آجا.
محمد حسین حسینزاده مدیرعامل این بانک ظاهرا به زندان محکوم شده اما همچنان مدیرعامل است. از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است.
خب ما به هر صورت هم همشهری بودیم هم رفیق بودیم.
آنطور که رئیس دادگستری کرمان گفته، ضابط پرونده امارتساز وزارت اطلاعات بوده. اما در دادگاه از معاونت حقوقی سپاه پاسداران به عنوان شاکی پرونده نام برده شده. با توجه به مواضع فرمانده سپاه کرمان علیه مولا الموحدین و رابطه تنگاتنگ این مؤسسه با سپاه قدس پاسداران و قاسم سلیمانی، به نظر می رسد اصل موضوع یک دعوای درونی سر سفره این مؤسسه است. مؤسسه‌ای که مرعشی گفته فقط و فقط ولی فقیه می تواند از آن حساب کشی کند.
چرا گزارش عمل کرده مولا الموحدین با تمام هلدینگ‌ها و شرکت و این شتال اعلام نشد؟ هیچ گزارشی اعلام نشد.
گزارش قانون گفته با کی گزارش بدیم؟
به افکار عمومی خودتون.
با افکار عمومی داریم میدیم. ما مگه ماهانو مگه مردم نمی‌بینن؟
با نقش‌آفرینی قاسم سلیمانی در این پرونده اختلاس به چند نفر محدود شده و قرار نیست نه از پول‌ها خبری باشد و نه از مؤسسه‌ای به اصطلاح خیریه که قلک سپاه قدس پاسداران است.
ما گفت که از درخت تو همسایه طرف می‌خورد، گفت نخور این حرومه. گفت ببین من کال حرومش ندارم، این صفرابره. من صفرا.
مشتبه پور محسن، لندن.
امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از نیویورک به ما پیوسته. خوش اومدین به برنامه امروز. آقای معماریان، پیشتر جمهوری اسلامی پنهانکاری میکرد در خصوص پرونده‌های فساد، در خیلی هاشون هم موفق بود، اما الان با وجود این جلسه‌های دادگاه‌هایی که داشتیم، امثال دادگاه آقای طبری، خیلی از مسائل رو شده، اما ما می‌بینیم که همچنان دارن تظاهر می‌کنن به لاپوشانی پرونده‌هایی که خیلی از مسائلش مشخصه. چرا؟
دلیلش این هستش که مؤسسات و نهادها و افراد زیادی هستند در جمهوری اسلامی ایران که اینها اساساً هیچ نظارتی بر عملکردشون وجود نداره، هیچ مکانیزمی وجود نداره که به هر حال نهادهای از عملکرد ایران نظارت بکنن، نهادهای وابسته مستقلی وجود داشته باشه یا مجلس بتونه که نظارت بکنه، و بنابراین اینها در یک سایه امنی در واقع فعالیت خودشون رو انجام میدن و در بزنگاه‌هایی که این اختلافات زیاد میشه و دعواهایی که در درون اون مجموعه هست به هر حال زیاد میشه یا مجموعه تخلفاتی که انجام میشه یک جوری سرباز میکنه، ممکن استش که افکار عمومی یک مقداری با یه بخشای از اینا آشنا بشه. ولی همونطور که در این گزارش بهش اشاره شد، به دلیل اینکه افرادی که در این مجموعه هستن، افرادی که در این روندها هستن، در این چرخه‌های اقتصادی هستن، قدرتمند هستن و استیلا دارن حتی بر رئیس قوه قضاییه، حتی بر نهادهای دادستان تهران یا هر دادگاهی به هر حال، بنابراین میتونن که این پرونده ها رو جمع بکنن و خسارتش رو حداقل در افکار عمومی کم بکنن و افرادی که در این مجموعه ها، در این پرونده ها نقش اصلی داشتن و در واقع موجب تخلفات گسترده ای در سیستم مالی کشور شدن، اینا رو از مجازات و یا پاسخگویی معصوم بکنن. این وضعیتی هستش که به خاطر شفاف نبودن همین عرصه فعالیت هایی که مثلا سپاه قدس داره باعث میشه که اتفاق بیفته. ولی من شما میبینید که در طی ماهای گذشته، سالهای گذشته، بارها در خصوص این صحبت شده که منابع مالی سپاه قدس چی هست، در کشور دیگه چقدر خرج میکنه، اساسا چرا این کارو میکنه. حرفا به
مهمان الان شما هم اشاره کردین، خیلی حرف و حدیث هست درباره اینکه منابع مالی سپاه قدس از کجا داره تامین میشه. تو سالهای اخیر خیلی حرفا ما میشنویم، از بنیاد مستضعفان گرفته تا اختلاط های بانک ها. فکر میکنین الان شرایط سخت‌تر شده که الان به نوعی سپاه قدس به ویژه دست تو جیب ارگان های مختلف و بنگاه های مختلف میکنه؟
قطعا همینطور است، به خاطر اینکه تحریم های اقتصادی که علیه ایران هست، منابع مالی و درآمدهای مالی و به هر حال اون چیزهایی که در اختیار قبلا سپاه قدس قرار می‌گرفت، اونها میتونستن در کشور دیگه خرج بکنن یا خودشون به هر حال در اختیار داشته باشن، بسیار محدود کرده. الان در حال حاضر میلیاردها دلار ایران درآمدهای نفتی، درآمدهای دیگه که ایران به هر حال داره، در کشور دیگه قفل هستش و تا زمانی که توافق هسته‌ای انجام بشه به هر حال این درآمدها اونجا خواهد، بنابراین منابع مالی سپاه قدس کاهش پیدا کرده و قطعا در چنین شرایطی اختلاف نظرها و در حال اون مسئله که در داخل وجود داره ممکنه که بیشتر نمود پیدا بکنه. ولی مسئله اصلی این هستش که در حال حاضر این نیروی نظامی در واقع انقدر قدرت داره، در اون گزارش که شما اشاره کردین به نظر من نکته تکون دهندهش این هستش که یک فرمانده نظامی میتونه به رئیس قوه قضاییه کشور در واقع بگه که چیکار بکنه در خصوص دستگیری یک نفر یا نکنه. آقای ظریف در اون نوار 3 ساعتی که ازش منتشر شد عملاً به این مسئله اشاره کردن که چطور سپاه قدس و آقای سلیمانی روی دستگاه سیاست خارجی ایران تاثیر گذاشتن و احاطه داشتن و اساسا اجازه نمیدادن که منافع ملی کشور از طریق سیاست خارجی، از طریق دستگاه سیاست خارجی و وزارت کشور، وزارت امور خارجه پیش بره. بنابراین شما این در حوزه اقتصادی هم میزان پولی که رد و بدل میشه، فسادی که اونجا وجود داره، نقل و انتقالات که انجام میشه انقدر بزرگ هست و انقدر زیاد هست و انقدر از دید افکارمون به دور هست که به هر حال در چنین شرایطی که مثلا دادگاه‌های برگزار میشه، افرادی به هر حال اونجا منگنی میمونن و از این چرخ‌ها دور میمونن و قربانی میشن تو این سیستم، اون موقع از طریق اونا ما متوجه یک بخشی از اون کلیتی میشیم که بسیار خیلی بزرگتر از اون چیزی هستش که به هر حال ما میبینیم یا در دادگاه مطرح میشه اینها، و این فسادی هستش که قطعا فساد بزرگی هستش که در به هر حال یک جوری گره خورده به کلیت جمهوری اسلامی ایران.
ممنونم از توضیحات شما، امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از نیویورک. شکاف میان طرف‌های مذاکرات احیای برجام هر روز عمیق‌تر می‌شود. با وجود تلاش‌های چند ماهه برای بازگرداندن جمهوری اسلامی پای میز مذاکره، حالا 4 روز مانده به زمان مقرر، دیوارهای بی‌اعتمادی بلندتر شده. در حالی که نشست شورای حکام برای بررسی پرونده اتمی ایران در وین در جریان است، سه قدرت اروپایی دخیل در برجام در بیانیه مشترکی از ارتقای برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کردند. بیانیه‌ای که تأکید می‌کند که ایران در مسیری حرکت می‌کند که به طور دائم و غیر قابل بازگشتی جامعه بین‌المللی را در معرض خطر قرار می‌دهد. آلمان، بریتانیا و فرانسه هشدار دادند که انباشت اورانیوم غنی شده با غنای 20 تا 60 درصدی زمان تولید اولین سلاح هسته‌ای را بیشتر کاهش داده. این بیانیه می‌گوید که غنی‌سازی بیشتر امکان تولید بیش از یک سلاح هسته‌ای را فراهم می‌کند. اما مشکل اصلی توافق اتمی با ایران نیست، بلکه مشکل جمهوری اسلامی است. این بخشی از صحبت‌های دنیس راس، مشاور ارشد سر رئیس جمهور سابق آمریکا در امور خاورمیانه، در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال است. آقای راس می‌گوید ایران بدون تهدید نظامی معتبر از سوی آمریکا حاضر به دادن امتیاز نیست. او همچنین معتقد است که کنگره آمریکا توافقی ضعیف‌تر از برجام را نخواهد پذیرفت. قسمت هایی از گفتگوی همکارم آرش علایی رو با دنیس راس ببینیم و بشنویم.
If you're simply reconstituting a joint comprehensive plan of action, it doesn't require a new vote on the hill.
اگر دو طرف موفق بشن دوباره برجام رو احیا کنند، اون وقت نیازی به دخالت کنگره نخواهد بود. چون کنگره آمریکا سال 2015 و در زمان رئیس جمهوری اوباما به برجام رأی داده بود. اما اگر دو طرف به توافقی غیر از چارچوب برجام دست پیدا کنند، آن وقت طبق قانون اساسی نیاز به بازبینی کنگره به وجود میاد. اگر دولت بایدن در وضعیتی قرار بگیره که حاضر به توافقی بشه که ضعیف‌تر از برجام به نظر بیاد، یعنی آمریکا تحریم‌های غیر هسته‌ای علیه ایران رو لغو بکنه، مثلا تحریم‌های حقوق بشری و حمایت از تروریسم، در عوض ایران حاضر به محدودیت‌های کمتری علیه برنامه اتمیش بشه، اون وقت پیش‌بینی می‌کنم کنگره جلوی همچین توافقی رو بگیره و در مقابلش مقاومت نشون بده.
همراه هستیم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس. خوش اومدیم به برنامه امروز. آقای آرامش، این بیانیه سه کشور اروپایی الان 4 روز مونده به مذاکرات احیای برجام و بعد از این نشست شورای حکام، فکر می‌کنید چه تأثیری بتونه روی این مذاکرات داشته باشه؟
بدون شک فشار رو بیشتر می‌کنه بر جمهوری اسلامی. اینجا طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی داره تمامی تلاش خود رو می‌کنه برای وقت تلف کردن و نیامدن به سر میز مذاکره. بحث هم بسیار بسیار روشن هست. برگرد به تعهدات برجامی عمل بکن و از تبعات تحریم یا حمله نظامی خودت رو نجات بده. جمهوری اسلامی این رو دقیقاً نمیخواد. از طرفی گمان میبرد که ایالات متحده و متحدینش اون نیت یا توان یا به قول معروف اون سرمایه سیاسی و حوصله‌ای برای حمله نظامی رو ندارن. از طرف دیگر فکر میکنند خب تحریم مضاعف یعنی چی دیگه، چه بوده که ما در جمهوری اسلامی تا حالا ندیدیم؟ تحریم مضاعف خواهد بود و اینکه گزینه حمله نظامی هم باشه، این هم هنوز در سر میز هست. ولی که اشتباه بسیار بزرگه از طرف تصمیم گیرندگان در تهران که فکر کنن که تحریم ها دیگه کفگیرش به ته دیگ خورده و از اون طرف هم دولت بایدن یا اسرائیل حمایت امریکا رو نخواهد داشت، یا دولت بایدن اگر به جای مخاطره انگیزی برسد اینها گزینه نظامی رو به قول معروف ازش استفاده نمی کنن.
اینجا آقای آرامش الان اشاره کردیم به همین موضوع، جنرال مکنزی هم امروز حرف زده، گفته در صورتی که شکست بخوره مذاکرات با ایران، این گزینه نظامی حاضره و ما آماده هستیم. فکر می‌کنیم واقعا با توجه به این شرایطی که آمریکا داره در افغانستان و با شرایط دیگه خاورمیانه حرکت بکنه اصلا به این سمت یا نه؟
ببینید، یک تصوری هست از آقای بایدن که اون تصور اون تیم رابرت مالی رو نشون میده، تیمی که بعضا نیت‌های خوب ولی داده‌های و اطلاعات غلط و با پیش فرض‌های غلط، که این که مثلا جمهوری اسلامی قابل اصلاح شدن هست یا در جمهوری اسلامی طیف معتدل داریم و طیف غیر معتدل و با طیف معتدل می‌شود سر کله زد، یا اینکه جمهوری اسلامی رو اگر بهش پوان‌های بدید در منطقه از اون رفتار گستاخانش جمهوری اسلامی و رفتار بازی خراب کنش و رفتار منطقه به هم ریزش کوتاه میاد. اینا همه تقصیر غربه که جمهوری اسلامی رو اینطور مثل حیوانی به کنج کشیده. It's a cornered animal اصطلاحی هست که استفاده میکنن. این غلط هست. نه خیر، جمهوری اسلامی در فطرتش و زادش حکومتیست ایدئولوژیک، حکومتیست انقلابی و حکومتیست ضد غرب، ضد اسرائیل، ضد ایالات متحده. شما الان بهترین راه برای تثبیت منافع ملی ایالات متحده و اروپا و منافع امنیتیشون این هست که یا جمهوری اسلامی نباشد، ولی موقعی که حالا هست و هم مقمه یا سرمایه سیاسی نظامیش هم نیست که بخوان رو از بین ببرن، باید اون رو به تا جایی که میتونن محدود کنن و مهار بکنن. مهار جمهوری اسلامی یعنی مهار برنامه هسته‌ایش و مهار قدرت تدافعی تهاجمیش که میشه گروه‌های نیابتی و دفاع موشکیش. اگر این سه رو با هم نتوانند مهار بکنن، یک مثلثی خواهند داشت که یک زل یا دو زلش از اون مفقود خواهد بود. به خاطر همین از طرفی که آقای رابرت ملی زم از مذاکره میزنه، اون موقع لوید آستن وزیر دفاع هم هست که میگوید ایالات متحده پشت متحدینش ایستاده و با مشت آهنی هم ایستاده، یا آقای مکنزی میگوید گزینه نظامی هست، ولی هنوز خود آقای بایدن، آقای بلینکن وزیر خارجه. خب از آقای رابرت ملی هم انتظار نیست، ایشون قراره که سر به قول معروف سر اون نرم مذاکرات باشن، نه سر سخت مذاکرات مثل آقای لوید آستن وزیر دفاع. ولی در مجموع این رو به عنوان یک پکیج باید دید و اینکه هم جمهوری اسلامی و هم بسیار از منتقدین آقای بایدن به نظر من دارن یک اشتباه محاسباتی میکنن و امیدوارم اون سمت نره. ولی هر چقدر که از مذاکرات دورتر بشیم احتمال استکاک مستقیم بین طرفین بیشتر میشه.
ممنونم آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از لس آنجلس. بر روی نقشه تنها یک کانال آبی فاصله است میان رسیدن به آرزوهای دور و دراز، اما در واقعیت همین کانال نقطه پایان رویاهای بسیاری است. قایق‌های بادی کوچک پناهجویان این روزها در مسیر رسیدن به بریتانیا بر روی آب‌های ناآرام کانال مانش قربانی می‌گیرند. روز چهارشنبه مرگبارترین حادثه در این مسیر رقم خورد و دست کم 27 پناهجو از جمله 3 کودک در این آب‌ها غرق شدند. بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و در پی آن خروج از پیمان دوبلین، دیگر دیپورت پناهجویان به کشورهای اتحادیه اروپا میسر نیست و همین امر باعث افزایش استفاده از این مسیر خطرناک شده. نگاهی کنیم به آمار عبور پناهجویان از مسیر کانال مانش. همونطور که در این نمودار میبینید، در سال 2019 حدود 2000 پناهجو از کانال مانش عبور کردند. این آمار سال گذشته 4 برابر شد و امسال هم تا همین الان حدود 26000 پناهجو از کانال مانش عبور کردند، یعنی 13 برابر دو سال پیش. ناظران میگن بسته شدن راه‌های دیگه مثل فرودگاه‌ها و کامیون‌ها در اثر همه‌گیری ویروس کرونا دلیل اصلی روی آوردن پناهجویان به این مسیر خطرناک و مرگباره. همونطور که در تصاویر دیدید، کانال مانش یکی از پرخطرترین مسیرهای دریایی برای قایق‌های کوچک و بادیه. به دو دلیل. یکی اینکه کانال مانش شلوغ‌ترین مسیر دریایی جهانه که روزانه بیش از 500 کشتی از اون عبور می‌کنند. دلیل دوم همین که آب‌های این کانال پرتلاطم و با امواج بسیار بلنده که باعث واژگون شدن قایق پناهجو میشه. نقش قاچاقچی‌ها هم در این میان بسیار پررنگه. فرانسه از بازداشت 5 نفر در ارتباط با حادثه غرق شدن پناهجویان در روز چهارشنبه خبر داده. بریتانیا هم میگه شبکه قاچاق انسان از فرانسه به این کشور رو منهدم میکنه. فرانسه میگه مسئول این وضعیت در کانال آبی میان دو کشور بریتانیاست. اما لندن از اون طرف میگه با وجود پرداخت 50 میلیون پوند به فرانسه برای متوقف کردن سفر پناهجویان با قایق، فرانسه فقط نظاره‌گر این جریانه. مقام‌های بریتانیا ناامید از توقف عبور پناهجویان از کانال مانش، به دنبال شیوه‌های دیگری برای توقف ورود پناهجوها هستند. مثلا طرح انتقال پناهجوها به کشور ثالث و بررسی پرونده از راه دور. هرچند این طرح هنوز به تصویب نرسیده، اما واکنش سازمان‌های حقوق بشری را در پی داشته که سیاست‌های دولت بریتانیا را در مرگ و میر پناهجویان بی‌تأثیر نمی‌دانند.
این پناهجویان از نقض حقوق بشر و جنگ فرار می کنند. همه چیزشون رو در کشور خود از دست دادند. اگر این پناهجویان گزینه دیگه ای داشتند، نمی آمدند در شلوغترین خط کشتیرانی دنیا با خانواده هاشون سوار قایق های کوچک و خطرناک بشن. دولت بریتانیا به جای محافظت از پناهجویان همچنان بر مواضع ضد مهاجرتیش اصرار دارد. همین چند روز پیش وزیر کشور می گفت پناهجویان دنبال زندگی راحت در هتل های ما هستند. بریتانیا باید به جای تنبیه پناهجویان یک مسیر و سازوکار قانونی برای اعلام پناهندگی ایجاد کند. اما متاسفانه تمام تاکید دولت بر سیاست های سختگیرانه تر مهاجرتی است که خود این سیاست باعث سوء استفاده قاچاقچیان انسان و به خطر افتادن جان پناهجویان بیشتری می شود.
اما پناهجویی که به بریتانیا میان بیشتر از کدوم کشور هستن؟ شاید کمی دور از ذهن باشه، اما ایران در مقام اول قرار داره. یعنی بر اساس آمار وزارت کشور بریتانیا در سال گذشته، ایرانی ها بیشترین آمار تعداد پناهجویان به بریتانیا رو داشتن، بیشتر از کشورهای عراق، آلبانی، اریتره، سودان، سوریه و حتی افغانستان. با تمام این اوصاف، آمار تعداد متقاضیان پناهجویی در بریتانیا نسبت به سالهای گذشته نه تنها افزایش نداشته، بلکه روند نزولی هم داشته. مثلا کمتر از 25,000 نفر در سال گذشته که نسبت به سال 2019 کاهشی 40% رو نشون میده. بریتانیا همچنین در مقایسه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم تعداد درخواست‌های پناهجویی کمتری در سال‌های گذشته داشته. بر اساس آمار مرکز گزارش آمار اتحادیه اروپا، آلمان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و حتی بلژیک بیشتر از بریتانیا درخواست پناهجویی داشتن، همونطور که در این تصاویر می‌بینید. اما با وجود انتشار مرگ پناهجویان در مسیرهای مختلف، به خصوص در آب‌های مدیترانه و کانال مانش، پناهجویان زیادی هنوز با خانواده‌هاشون اقدام به عبور از این گذرگاه مرگ می‌کنن، هرچند که اونها که سلامت به مقصد میرسن تازه باید با مشکلات جدیدی در مسیر پناهجویی دست و پنجه نرم کنن. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از بندر کاله همراه ما شده. خوش اومدی به برنامه امروز. نیلوفر، بریتانیا و فرانسه همش انگشت اتهام رو به سمت هم نشونه میرن. این میگه تقصیر توه، اون میگه اون پولی که ما دادیم و تو درست استفاده نکردی. چه چیزی در جریان هست، به ویژه در فرانسه که جلسه اضطراری همونجا در برگزار شد در همین باره؟
بله، دقیقاً هر دو طرف یکدیگر رو متهم می‌کنن به کمکاری و به اینکه سیاست‌های غلطی رو در پیش گرفتن برای مقابله با عبور پناهجویان از آب‌های مانش، ولی در نهایت این جون انسان‌هاست که این وسط داره به خطر می‌افته و پناهجویانی که اینجا در سواحل شمالی فرانسه معمولاً در وضعیت بسیار اسفباری زندگی می‌کنن و سعی می‌کنن به هر قیمتی خودشون رو به بریتانیا برسونن. موضوع اینه که این ماجرای عبور پناهجویان و حضورشون در بندر کاله یا دانکرک به 20 سال پیش برمیگرده و این یک تنشیه که همچنان ادامه داشته. هر بار توافق‌های جدیدی بین دولت‌های مختلف در دو کشور امضا شده برای پیگیریش، ولی در نهایت به نتیجه قطعی نرسیده. از طرفی به نوعی مرزهای بریتانیا منتقل شده به خاک فرانسه و فرانسه مسئولیت در واقع جلوگیری از ورود پناهجویان و مهاجران غیرقانونی به بریتانیا رو قبول کرده. از طرف دیگه این کار بسیار سخت و گسترده‌ای که فرانسه میگه با امکاناتی که داره، با پولی که بریتانیا در اختیارش میذاره، قطعا نمیتونه جلوی تمام حرکت‌ها رو بگیره. توی سال‌های گذشته بعد از اینکه مسیرهای ورودی برای خروجی برای پناهجویان از بندر کالا گرفته شد، مثل دیوارها یا سیم‌های خارداری که کشیده شد که جلوی سوار شدن اونها به کامیون‌ها رو می‌گرفت، و از طرف دیگه سال گذشته، توی این دو سال گذشته بعد از بسته شدن مرزهای هوایی، حالا این مسیر دریایی بیشتر مورد استفاده قرار میگیره و میتونیم بگیم تقریبا تنها مسیریه که پناهجویان برای رسیدن به بریتانیا ازش استفاده میکنن. و پناهجویانی هستن که معمولا یا توی خاک اتحادیه اروپا قبولی نگرفتن و دیگه تنها امیدشونه رسیدن به بریتانیا. دولت فرانسه بیشتر از این به نظر میرسه نمیتونه از کمک‌های بریتانیا استفاده بکنه. بریتانیا میگه کمک‌هایی پیشنهاد داده، مثلا فرستادن نیروهای گارد ساحلی برای اینکه به کمک نیروهای فرانسوی بیان، ولی خب چنین چیزی یکم غیر قابل تصوره که مثلا سربازان یا گارد ساحلی بریتانیا در سواحل فرانسه بخوان گشت بزنن و این موضوع باعث خشم عمومی میشه و حاکمیت مرزی فرانسه رو هم به نوعی زیر سوال میبره. بنابراین این موضوع حل نشده و یکی از نشهای بین فرانسه و بریتانیا است بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا.
ممنونم از توضیحات تو همکارم نیلوفر پور ابراهیم از بندر کاله. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. بنگلادش انتقال صدها پناهجوی روهینگیایی را به جزیره‌ای در خلیج بنگال آغاز کرد. این کشور بیش از 1 میلیون پناهجوی روهینگیایی را از میانمار در اردوگاه‌های شلوغ خود پناه داده. پناهجویانی که پس از خشونت و سرکوب شدید مسلمانان در سال 2017 به این کشور گریختند. نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت این پناهجویان هشدار دادند. بر اثر انفجار گاز متان در یک معدن زغال سنگ در غرب سیبری ده‌ها معدنچی کشته و مجروح شدند. تعدادی از این معدنچیان هم زیر آوار گرفتار شدند. حدود 40 تن از نجات یافتگان به بیمارستان منتقل شدند که حال برخی از آنها وخیم گزارش شده. عملیات امداد و نجات مفقودان این حادثه به دلیل احتمال وقوع انفجارهای دیگر ساعتی متوقف شد. دولت اسلوواکی با افزایش بی سابقه موارد ابتلا به ویروس کرونا قرنطینه سراسری 2 هفته‌ای را تصویب کرد. بنابر اعلام وزارت بهداشت این کشور تعداد مبتلایان روزانه از مرز 10,000 نفر گذشته و احتمال دارد برای عبور از این بحران به کمک سایر کشورهای اروپایی نیاز پیدا شود. بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی موج 5 همه‌گیری اغلب کشورهای قاره سبز را درگیر کرده و اروپا تبدیل به یکی از کانون‌های همه‌گیری شده. در فرانسه علی‌رغم افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا به بیش از 32,000 نفر هنوز قرنطینه یا محدودیت‌های ویژه‌ای اعمال نشده. مقامات بهداشتی اعلام کردند افرادی که 5 ماه از تزریق دوز دوم واکسن آنها گذشته برای دریافت دوز سوم اقدام کنند. پلیس هم با سرکشی به رستوران‌ها و اماکن عمومی و بررسی گواهی واکسن شهروندان سعی در اعمال مقررات و تشویق به واکسیناسیون دارد. و یک تیم سنگ‌نوردی از زنان بولیوی برای زیر پا گذاشتن کلیشه‌های جنسیتی به ارتفاع 6000 متری قله ساجاما، بلندترین قله این کشور، صعود کردند. این زنان بنرهایی در دست داشتند که روی آنها شعارهایی درباره اهمیت پرورش رویاها و توانمندی زنان نوشته شده بود. این روزها خیابان‌های پاییزی استانبول بیشتر از هیاهوی گردشگران سرخوش شاهد اعتراضات مردمی به سقوط ارزش لیر و وضعیت متلاطم اقتصادی است. ترکیب مشکلات داخلی و سیاست خارجی دولت رجب طیب اردوغان اقتصاد ترکیه را ناآرام کرده. واحد پول ترکیه در سال جاری میلادی 45% از ارزش خود را از دست داده. دخالت‌های اردوغان در فعالیت بانک مرکزی و شایعاتی درباره بیماری او سر ناسازگاری با اتحادیه اروپا و تمدید تحریم‌های این اتحادیه به دلیل فعالیت‌های آنکارا در مدیترانه شرقی تنها بخشی از دلایل فروپاشی سیاست‌های اقتصادی ترکیه است. رها باوند از این روزهای ترکیه گزارش می‌دهد.
تداوم اردوغانیسم اقتصادی در ترکیه، از بحران پولی تا جنگ اقتصادی. شهرهای اصلی ترکیه شاهد ادامه اعتراضهای مردمی در پی سقوط بی سابقه ارزش لیر ترکیه و تورم 20% است. تنش‌های خیابانی همراه با دستگیری تعدادی از معترضان در آنکارا، استانبول و ازمیر طی 10 روز گذشته ادامه داشته. اردوغان طی 2 سال گذشته 3 بار رئیس بانک مرکزی را تغییر داده و برخلاف نظر بسیاری از اقتصاددانان اراده خود مبنی بر کاهش نرخ بهره را پیش برده. سیاستی که تاکنون به بی‌اعتمادی بازارهای مالی بین المللی نسبت به ثبات اقتصادی ترکیه و سقوط پی در پی لیر در برابر دلار و دیگر ارزهای معتبر منجر شده. با این حال، اردوغان نه تنها هیچ انعطافی در مسیر تعدیل دخالت‌های مستقیم خود در سیاست‌گذاری‌های پولی و اقتصادی نشان نداده، بلکه در تازه‌ترین سخنرانی خود اعلام جنگ اقتصادی می‌کند.
Biz aynı oyunu
ما حوادث مشابه این رو در سطح بین المللی بارها مشاهده کردیم. تا کنون ما در برابر همه چالش های پیش روی من با قدرت ایستادگی کردیم. همینگونه ما توانستیم کشور ما را از ورطه مخاطرات و تله های گوناگون با کمک خداوند و حمایت مردم نجات دهیم. در این جنگ اقتصادی برای استقلال کشور ما نیز پیروز خواهیم شد.
همزمان رهبر حزب اصلی مخالف دولت تداوم حکومت اردوغان را با شدیدترین لحن فاجعه برای تمامیت جمهوری ترکیه توصیف می کند.
مردم ترکیه اکنون به ماهیت اصلی اردوغان آگاهی دارند. بگذار به صراحت بگویم که رجب طیب اردوغان از این مقطع به بعد اصلی ترین خطر علیه امنیت ملی جمهوری ترکیه است.
با این حال و در کشاکش سیاسی هواداران و مخالفان اردوغان، شهروندان ترکیه با فشار اقتصادی بی سابقه ای طی 30 سال گذشته مواجهند. قیمتها به طور روزانه در حال افزایش بوده و بسیاری از کالاهای وارداتی در حال کمیاب شدند. از این رو نگرانی فزاینده از چشمانداز اقتصادی ترکیه بر اقشار گوناگون سایه افکنده. از حقوق بگیران مانند این معلم،
سرعت افزایش قیمت دلار و بحران اقتصادی خیلی به ما آسیب زده. قیمت همه چیز افزایش یافته و حقوق دریافتی ما دیگه کفاف زندگی رو نمیده.
تا مغازه‌داران.
مغازه‌دارا شب تا صبح خواب ندارن چون نگران بدتر شدن وضع در صبح روز بعد هستن. اجاره بهای بسیاری از اماکن تجاری به تعویق افتاده و خرید و فروش اجناس دچار رکود عجیبی شده و هیچ کمک و مساعدتی هم از سوی دولت یا بانک ها صورت نمیگیره.
خودکامگی سیاستمداران در امور اقتصادی و مالی در هیچ کشوری موجب بهبود معیشت مردم نشده و ترکیه تحت حکومت اردوغان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و نخواهد بود. رها باوند.
در مورد بحران اقتصادی در ترکیه با مارینا پرنتولیس، تحلیلگر در دانشگاه ایست انگلیا، گفتگو کردیم. او معتقد است مردم ترکیه از سیاست‌های اردوغان به شدت ناراضی هستند و این نارضایتی خود را در انتخابات 2 سال آینده این کشور نشان خواهند داد.
ما باید متوجه باشیم که سقوط ارزش لیره ترکیه خبر جدیدی نیست، چون به یک معنا لیره ترکیه در 3 سال گذشته با این مشکل روبرو بوده، اما الان بیش از 15% از ارزش خودش رو از دست داده که این رقم بسیار زیادیه. در حال حاضر تورم در ترکیه 20%. این یعنی بهای مایحتاج عمومی در سراسر کشور بسیار گران شده. ما الان شاهد اعتراضات پراکنده مردم علیه این گرانی هستیم که علاوه بر مواد غذایی شامل هزینه بنزین و گاز هم میشه. بنابراین دولت با مشکل بزرگی برای مدیریت این شرایط اقتصادی روبروه تا بتونه راه حلی براش پیدا کنه. من مطمئن نیستم که این بحران به معنای پایان دوران حکومت اردوغان باشه. ما میدونیم که مشکل جاری نتیجه تصمیمات اقتصادی فاجعه باری که دولت او گرفته. معمولا وقتی درصد تورم در کشوری بالا میره، نرخ بهره از سوی بانک مرکزی هم بالا میره. اما چنین امری در ترکیه اتفاق نیفتاده. پس این فاجعه نتیجه تصمیم دولت اردوغان و مردم کشور به مرور و در جمعیت بیشتری از دولت او ناراضی شدند. ما نباید فراموش کنیم که انتخابات بعدی در ترکیه در سال 2023 صورت میگیره و احتمالاً ما پیامد این نارضایتی عمومی رو در نتیجه اون انتخابات خواهیم دید. البته ما باید متوجه باشیم که عوامل گوناگونی دست به دست هم دادن تا چنین شرایطی در ترکیه شکل بگیره. عواملی مثل تنش ترکیه با کشورهای غربی، افزایش بدهی‌های خارجی کشور و مسائلی از این دست. این به این معنیه که دولت ترکیه بدهکاری عظیمی به ارزهای خارجی داره و بازپرداخت اون بسیار مشکل میشه. مجموع این عوامل فشار بیشتری بر دولت اردوغان وارد می‌کنه تا اونو مجبور به تغییر سیاست کنه، وگرنه به نارضایتی بیشتر مردم کشور علیه دولت اون منجر خواهد شد.
حفظ ریشه ها و اتصال به سرزمین مادری برای بسیاری از خانواده ها که کودک خود را کیلومترها دورتر از خانه بزرگ می کنند دغدغه بزرگ است. بسیاری از کودکان خانواده های مهاجر ایرانی حتی به زبان فارسی به سختی صحبت می کنند. این بار اما حکایت فرزند یک خانواده مهاجر را روایت می‌کنیم که با کمک موسیقی ایرانی از جراحت‌های یک تصادف رانندگی سخت عبور کرده و حالا آنقدر رشد کرده که بعد از بهبودی کنسرت به زبان فارسی برگزار می‌کند. همکارم نیلوفر منصوری زندگی دووین ماغن رو روایت کرده.
این
اینجا در لس آنجلس در میان هزاران قصه از خانواده‌های مهاجر ایرانی، دیون ماگن یک جوان 22 ساله ایرانی آمریکایی است که قصه‌ای جالب توجه دارد. پسری که توانسته مرگ رو شکست بده و برای زنده بودن بجنگه. او پس از یک سانحه رانندگی مرگبار و چندین سال مراقبت‌های ویژه حالا به زندگی بازگشته. سلاح او در این نبرد موسیقی ایرانی است. آنچه که دیون را به ادامه زندگی امیدوار می‌کند.
در سال 2012 ژانویه دیون در یه تصادف خیلی بدی بود و به خاطر این تصادف یه 2 ماه تو کما بود. وقتی که بعد از تقریبا 2 ماه یواش یواش از کما در اومد، دیون اصلا هر کاری که قبلا بلد بود دیگه بلد نبود. مثلا حتی راه رفتن یا حتی اینکه بفهمه که با خودکار آدم می نویسه و ولی با قاشق غذا می خوره، این چیزا همش یادش رفت، بلد نبود دیگه.
دیون پس از اعمال متعدد جراحی و درمانهای متفاوت به دانشگاه UCLA راه یافته. به دلیل علاقه شخصیش به تاریخ و فرهنگ ایرانی، نه تنها موسیقی اقوام ایرانی رو به عنوان رشته اصلی تحصیلش انتخاب کرده، بلکه در کنار اون ایران شناسی هم می خواند.
اول از موسیقی اروپایی شروع کردیم، بعد کم کم به بحر موسیقی ایرانی، هم سنتی، هم محلی، هم کلاسیک.
من احساس میکنم این مثل یه بیسی بوده که بهش برگشته، یعنی یه پایه براش بوده.
حالا دیون برای اولین بار نخستین کنسرت انفرادی خودش رو برگزار میکنه، اتفاقی که برای اون مساویست با یک دستاورد معنوی بزرگ و برای هم نسلان او تحسین برانگیز و الهام بخش.
بهتون بگم موسیقی اگه نبود که من دپرس یه گوشه یه خونه نشستم تمام روز. همین. اگه موسیقی نبود من ارزش زندگی کردن نداشتم دیگه.
۱۵۰ نفر از کنسرت دیون ماگن استقبال کردند. برنامه‌ای که پر بود از بازخوانی ترانه‌های خاطره‌انگیز با تنظیم‌های تازه حامد بورسایی و ارکستری که شاهد پیشرفت هر روزه یک خواننده جوان بوده، کسی که به کمک قوه درمانگر موسیقی به زندگی بازگشته است. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
تکرار این برنامه رو میتونید حدود ساعت 1 بامداد به وقت تهران ببینید. ممنون از همراهیتون با امروز. وقت خوش.